بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار، و عرض تسلیت به مناسبت شب غم‌انگیز شهادت بانوی بزرگوار خاتون دو عالم زهراء مرضی سلام الله علیها. خب توفیقی است که محضر مبارک دوستان در ساحت قرآن کریم زانو زده ایم و آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را در قسمت انتهایی سوره پیگیری میکنیم. دیشب توفیق دست داد تا پایان آیه 89 رو مطرح کردم و الان آیه شماره 90 و آیات بعد از آن بازگو خواهد شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله نیزن لذهب کل اله بما خلق، که تتمه آیات رو باید خدمت عزیزان باز کنم. همان گونه که استعذار دارید، در این بخش از آیات شریف مانند عمده بخش ها و قسمت های سوره مبارکه مؤمنون مباحث پیرامون سه اصل اساسی ادیان الهی، توحید، معاد و نبوت در حال گردش و آمده شده است و ملاحظه فرمودید که خواندیم هنگامی که بحث استبعاد نسبت مسئله معاد مطرح شد، خداوند سبحان در قالب جملاتی همونطور که قبل از اون هم در قالب سه آیه به حقایق ناب توحیدی اشاره فرموده بود، در پاسخ جماعتی که مستبعدان مسئله معاد بودند و دور می دانستند که چنین اتفاقی بیفتد و سآل این چنینی داشتند، حضرت پروردگار باز هم در قالب سه جمله توحیدی گویا با تکیه بر برهان قدرت، برهان ربوبیت و حاکمیت ملکوتی حضرت سبحانی پاسخ این جماعت را از دریچه توحید مطرح فرمود. ابتداءً قدرت لایزال الهی در آفرینش زمین و زمینیان مطرح شد، اونگاه سخن از آسمان و عرش شد و هفت آسمان مطرح، و در نهایت هم در اون صعود در مرحله سوم و اوج کار خداوند از ملکوت اشاره فرمود و قل من بیده ملکوت و کل شیء، که دیشب خدمت بزرگواران خانم ها و آیان توضیح کافی رو دادم، باز نمیگردم به بحث دیشب. پایان آیه 89 بعد از این که این سوال سوم مطرح شد فرمود سیقولون لله، اینجا هم مسلما کسی اقراری جز این ندارد و اعتراف آن است که کسی مالک ملکوت نیست و اختیار حقیقی امور و چیرگی واقعی نسبت به اشیاء آفرینش از آن خداوند است، که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، که ملکوت همه امور هستی در دست خداوند سبحان است. و البته توضیح دادم که با توجه به واژه ملکوت و معنای اون در حقیقت چیرگی و تسلط حضرت پروردگار به حقیقت حاقه وجود امور به هستی ملکوت است. اون وجهه از مخلوقات که مستقیماً بی واسطه در اختیار و در ارتباط با حضرت پروردگار است، که برای دیدن اون چشم حقیقت بین خاصی مطرح است که عاری از حجاب ها و فاصله ها باشد، ملکوت نامیده می شود. این قسمت رو هم گفتیم. اینها بعد از اینکه این جمله گفته شد و پاسخ دادن که بله این چنین است، فرمود قل فانا تسحرون، پس چرا شما سحر زده شده اید؟ پس چرا شما به تخیل و توهم فرو رفتید و از حقایق فاصله گرفته اید؟ با توجه به این جمله پایانی فرمود بل اتیناهم بالحق، بلکه ما حق را برای اینها آورده ایم، با حق به نزد آنان آمده ایم به تعبیری، و انهم لکاذبون، اما و حال این که براستی که آنان دروغ گویانند. خب با توجه به این که این جمله پایانی تسحرون بود و این سؤال انتهایی، به حقیقتی اشاره می شود که خداوند سبحان حق را برای انسان ها می آورد، امر ثابت پایدار را، نه باطل را. سحر از مقوله باطل است، توهمات از مقوله باطل است نتائج آن، اما این حق و حقیقت است که مبنای زندگی انسان و مبنای آفرینش الهی است. قرآن سراسر کتاب حق است. لدینا کتاب ینطق بالحق، بالحق انزلناه و بالحق نزل. این کتاب با تمام حقانیت آمده است و محتوای اون چیزی جز حق نیست. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. هیچ امر باطلی در قرآن وجود ندارد. خدای سبحان می‌فرماید ما با تمام حقایق برای شما، حقیقت رو به تمام معنا برای شما آورده‌ایم. باید اجتناب کنید از سحر، باید اجتناب کنید از امور باطل، باید اجتناب کنید از تمام توهمات و تخیلات و مجهولاتی که در ذهن شماست و به سوی حق بیایید، آشنای با حق و حقیقت بشید و آگاهی و علم و معرفت وجود شما رو سرشار کند. اما در این حال فرمود و انهم لکاذبون، باز همین جماعت به دروغ میل میکنند و کاذبانه سخن میگویند و عمل میکنند و رفتار میکنند و سر در وادی حق نمیگذارند. حالا این جمله گفته میشه که مقدمه ایست باز برای قسمت بعدی، یعنی در ادامه هم میبینیم که در ساحت توحید سخن گفته میشه و به حقیقتی اشارت میشود که در لابلای آیات شریفه قرآن دیده میشه به شکل متعدد در جای جایی. اما ترجمه آیه بعد رو من عرض میکنم خدمت دوستان و توضیح خواهم داد. متخذ الله من بلد و ما کان معه من اله، خداوند هیچ فرزندی اتخاذ نکرده است و بر نگزیده است. و ما کان معه من اله، و در کنار خداوند هیچ الهی نیست که قابل پرستش و پذیرش باشد. اذن لذهب کل اله بما خلق، که اگر چنین میشد هر اله و معبودی به سو میل می کرد به آفرینش خیش، به رفتار خود و منش خودش در آفرینش. و لعلا بعضهم علا بعض، و اونگاه یه منازعات بین این آلهه ها پیش می اومد، یکی بر دیگری چیره و غلبه می کرد. سبحان الله اما یصفون، و خداوند منزه است از آنچه توصیف می کند. آنچه در این آیه شریف مطرح می شود نکته قابل تأملی است. البته من پیش در آمد عرض می کنم این نکته نه اینکه نکته تاریخی باشد، یعنی آنچه در این آیات و مشابه آن میبینیم عزیزان نه قصه آن است که انعکاس فرهنگ جاهلیت رو خداوند سبحان مطرح کند و سخن رنگ و بوی تاریخی داشته باشد، بلکه سیال جاری است که در طول تاریخ پس از نزول، قبل از نزول تا امروز جاری است. یعنی سخن در انحراف از ساحت توحید الهی است و میل به سوی اباطیل و خیالات باطلی در محضر ذات حق، که برخواسته از یه نکته بسیار مهم اشتباه و انحراف از توحید است که الان متذکر میشم که همین الان هم در عرصه جهانی ما چنین چیزی رو میبینیم، یعنی گرایش به رب و نوها رو، بت‌ها رو و همین اعتقادات این چنینی را مشاهده میکنیم که به جرأت میتوان گفت نیمی از کره زمین و جمعیت امروز کره خاک درگیر و گرفتار این سخنی هستند که خدای سبحان بازگو میکند در اینجا. بسیار مطلب مطلبی است که جاری و بروز قابل مشاهده دیدن است، چه ساحت جماعت بسیاری از مسیحیان رو گرفته است، یهودیان رو گرفته است و جماعتی که در شبه جزیره دکن در جنوب امریکا، بفرمایید در امریکای لاتین و امثال اون کاملا مشاهده میشد و گفتمان جاری و رایج است این گونه سخن رو مطرح کردن و دیدن و مشاهده کردن. فرمود متخذ الله من ولد. من این مقدمه‌ای که اشاره‌ای که لازم است باز تکمیل کنم سخن رو اونگاه ورود به آیه، این است که انحراف بزرگی که در ساحت توحید و معرفت الهی دست می‌داده است گاه از این باب بود که انسان‌ها بر اساس ادراکات بشری و حواس بشری صرف و مادی نگرش به ذات حق داشتند، یعنی خدای سبحان رو در به اصطلاح مقیاس قیاس می دیدند و با قیاس کردن حضرت احدیت و خدا و خالق وجود و آفرینش با مقولات بشری و مادی پیرامون خودشون به سوی توحید حرکت می کردند و اینجا در دام بزرگی گرفتار می آمدند. اینجا جایی بود که عکس رویت را اگر با ماه و پروین کردند، صورت نادیده تشبیهی به تخمین کردند و بالاخره انسان ها با قیاس کردن حضرت پروردگار با وجود خودشون، با نیازهای بشری، با حاجتهای بشری به انحراف و خطا می رفتن و بالاخره دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت در ذهن انسانها جا می کرد و این گونه بالاخره ارتباط با خداوند سبحان باب می شد و از دامن این قیاس، این قیاس چه اشتباهات و انحرافاتی در طول تاریخ برون آمد و چه راهزنی های عجیبی برای فکر انسان ها شد، نه برای توده جامعه، حتی گاه رگه های این قیاس غلط رو در باورها و عقاید برون آمده از فرقه ها و نهله های مختلف فکری هم مشاهده می کنیم، حال چه در دامن متصوفه و عرفا یا حتی گاه رگه هایی از اون رو در بعض از نهله های فلسفی و بقیه جماعات. گاه متاسفانه خواسته یا ناخواسته انسان ها در مهلکه و ورطه قیاس نسبت به حضرت پروردگار در افتادند. به همین خاطر است که در قرآن تأکید فراوان به این نکته می شود، به مسئله لیس که مثله شیء، به این که هیچ مقام قیاسی بین خداوند سبحان و بین بندگان او وجود ندارد، به مسئله احدیت حضرت پروردگار اشاره میشه که در ادامه خواهم گفت. یکی از نکاتی که از این ره گذر، یعنی از باب قیاس به خطا و اشتباه برای انسانها در طول تاریخ نسبت به حضرت پروردگار رخ داد، مسئله فرزند داری حضرت احدیت. با توجه به این نکته که انسان‌ها توالد و تناسل رو عامل دوام و بقاء نسل و موجودیت خودشون در روی زمین می‌دانستند، این تصور و گمان رو می‌کردند که حضرت پروردگار هم حاجت به فرزند دارد، حاجت به استمرار نسل و دودمان دارد. یه چنین تصور غلطی گاه برای انسان‌ها دست می‌داد با افکار ساده بشری، و گاه به شکل دیگری گمان می‌کردند که بالاخره همان گونه که اداره ملک و یه سرزمین و حکمرانی حاجت به بازوهای توانمند دارد و نیاز به آن است که مشارکتی باشد، معاضدتی باشد، یاوری باشد در این جهان، لذا گمان می کردن که حضرت پروردگار هم برای اداره ملک وجود حاجت به معاون، مشاور، یار و کسانی دارد که خدا را نصرت دهند و یاری رسانند در اداره ملک وجود و آفرینش. این قیاس غلط موجب این باور می شد که در مورد حضرت پروردگار ادعای فرزند مطرح شود. اما این ادعا اشکال مختلفی داشت. خب یه شکل اون همان بود که جاهلیت عرب هم گرفتار آن بودند و بسیاری از کسان گرفتار آن بودند و هستند، این باور و اعتقاد که حتی گمان می کردند که خداوند سبحان دارای فرزند است از جنس و نوع حتی انسانی، یعنی با توالد و تناسل، یعنی حضرت پروردگار ولد دارد، والد است، فرزند می آورد. این رو به شکل صریح می بینیم که جمع جماعتی می گفتن و خداوند هم منتقدانه در قرآن الا انهم، سوره مبارکه صافات آیه 151، الا انهم من افکهم لیقولون، اینها با وارونگی در فکر و اندیشه خیش چنین می گوین، یقولون ولد الله، ملاحظه می فرمود تصریح داره، ولد الله، خدا زاده است، ولد الله، انهم لکاذبون، قطعاً و محققاً اینها دروغگویانی هستند که هیچ بهره از حقیقت نبردند و به قیاس غلط و اشتباه چنین تصور باطلی رو در مورد خداوند سبحان مطرح میکنند. انهم لکاذبون. خب ملاحظه میفرمایید که تصریح به ولادت میشه. این عقیده رو ما در میان جاهلیت عرب یافت میکنیم. رگه های اون رو میبینیم و معتقد بودند به چنین چیزی و حتی فراتر از این اعتقاد داشتند که فرشتگان و ملائکت الله فرزندان خدا هستند. اما با توجه به جنس و تصوری که از فرشتگان الهی باز هم به غلط داشتند که این ملائکت الله رو دختران و از جنس مؤنث می‌دانستند، لذا فرزندان خدا را هم یکسره دختران می‌پنداشتند و معتقد بودند که وجعلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، این فرشتگانی رو که بندگان خدا هستند اینها رو به عنوان مخلوق و آفریده الهی هستند، اینها رو به عنوان فرزندان خداوند و فرزندان دختر خدا قبول میکردن و ادعا داشتن، به اعتقاد داشتن. خب این فکر شایعی بود در میان اون جماعت که رگه های اون رو میبینیم که ولد الله و این زایش رو مطرح میکند حضرت پروردگار. شاید بتوان گفت بعد از این تفکر جاهلیت در مورد مسیحیت محل کلام است. آیا اعتقادی که مسیحیان در مورد حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام و علیه السلام دارند، این عبد صالح خداوند پیامبر بزرگوار الهی، آیا این چه اعتقادی است که در مورد مسیح دارند که خدا میگوید قالت النصارى المسيح ابن الله، نصارا میگویند که مسیح فرزند خداست. و این چه فرزندی است که مطرح میشه و نصارا مطرح میکنن؟ آیا این به عنوان ولادت است، یعنی زایش است؟ آیا چنین چیزی است؟ عقیده تثلیث که در ربع پایانی قرن سوم وارد اندیشه مسیحیت به شکل رسمی و کاملا حساب شده وارد شد، آیا چه چیزی رو بازگو میکند در این سه جلوه خداوندی ابا ابن روح القدس؟ آیا واقعا چه نکته‌ای در اینجا مطرح میشه؟ حقیقتا عیسی فرزند خداست، همان گونه که پسر خدا نامیده میشود در اناجیل اربعه امروز که مشاهده میکنیم از دیرباز تا امروز. خب این چه معنایی است برای فرزند بودن خدا؟ آیا اعتقاد به تشعب و شعبه گرفتن عیسی از ذات حق است؟ یعنی مبحث ولادت در اینجا مطرح میشه در مورد عیسی مسیح؟ محل کلامی است که متفکران مسیحی هم در این مقوله موندند و محل ابتلاع و منازعه و گفتگو هاست. بالاخره این جمله هم در مورد مسیحیان هم که اعتقاد راسخی است که پسر خدا میدانند عیسی رو، محل سوال است که این چه تبیینی برای این نکته وجود دارد. اما در کنار این باور، باور دوم وجود داشت، یعنی سوای ولادت قهری و توالد و تناسل، تعبیری رو که در قرآن میبینیم تعبیری است که در اینجا مشاهده میشه. ما اتخذ الله من ولد، قالوا میگویند اتخذ الله ولدا، اتخاذ ولد است نه ولادت. اتخاذ ولد یعنی فرزند گرفتن، همانی که از آنگاه تعبیر به تبنی می کنیم در کلام عرب، یعنی فرزند دیگری رو کسی به فرزندی خود بپذیرد، که این هم مبتنی بر همون قیاس غلط بود که گمان می کردن برای اداره این ملک با برای اداره این عوالم متعدد خداوند نیاز به یاور و ناصری دارد و چه کسی می تواند به مقدار فرزند کمک کار انسان باشد. لذا پس طبعا عقلا به نظر ما خدا دارای فرزند است و فرزندی را انتخاب میکند، اما چون حالا ممکنه خدا توالد و تناسل نداشته باشد، فرزند اتخاذ میکند. حالا این تبنی، این هم یه اعتقادی بود که میبینیم قرآن بازگو میکند و پیروان اون وجود داشتن. شاید اگر کسانی در طول تاریخ جماعتی رو یا افرادی رو به دلیل جایگاه برجسته اونها ابن الله می دانستند از این باب بوده است، که نمونه اون رو در کجا داریم؟ در یهودیت داریم. یعنی وقتی شما می بینید اون اتفاق بزرگ تاریخی برای جماعت یهود می افتد و یهودیان 70 سال به اسارت در دست بخت و نصر یکاب نصر گرفتار می شن، بعد کوروش هخامنشی میاد اینها رو آزاد میکند، تجهیزشون میکند، میرن هیکل سلیمان رو بنا کنند و در معبد سلیمان اونجا به عبادت بپردازند. بزرگترین مشکلی که برای این جماعت به لحاظ بحران اجتماعی پیش میاد، بحران هویتی پیش میاد، اینه که ناموس رو از دست دادن. ناموس چیست؟ تورات. تمام نسخ تورات سوزنده شده است و هیچ نسخه ای نیست. بزرگی مردا میاد و می نشیند و می گوید که من تمام بخش های تورات رو در حافظه سپاردم، از صفر تکوین آغاز می کنه تا خروج، تمام اسفار خمسه تورات رو آموزش می ده، می خواند بخش بخش و یادداشت می شه و تورات بازنویسی می شه در این مقطع تاریخی و زمانی. یهودیان می مانند که این بزرگ مرد را که عزرا یا عزیر نام دارد چه بگویند با این شرافت و مقام؟ قالت الیهود عزیرون ابن الله. میگویند که این فرد در حدی شرافت و جایگاه دارد که دیگه استحقاق اون رو دارد که خدا اون رو به عنوان فرزند خودش انتخاب کند و بگزیند. اتخذ الله ولدا باشد مثلا. البته این دایره سخن در مورد یهودیان گسترده است، نه به این معنا، اما به نوعی از باب یه فخر و افتخار و برتر دیدن نژاد خود. گاهی این رو به شکل کلی هم یهودیان بر خودشون ادعا میکردن که نحنو ابناء الله و احباؤه، ما در حکم فرزندیم برای خدا. نمیگفتن ما زاده خدا هستیم، آن میگفتن ما در حکم فرزندیم برای خدا. اونقدر عزیزیم برای خدا که حضرت پروردگار ما را به عنوان فرزندان و دوستان خود میداند، به همین خاطر در عالم قیامت هم اگر پای بگذارید خواهید دید که هیچ یهودی بدن او به دوزخ نمی سوزد. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، به هیچ کس به بهش نمی رود مگر آنکه یهودی باشد یا اگر تابعیت یهود ندارد حداقل مسیحی باشد، و بهشت از آن یهودیان و مسیحیان است. ولن تمسن النار الا ایاما معدوده، و ما به دوزخ نخواهیم رفت مگر یه چند روز مختصر، اونم به خاطر یه توبیخ و تنبیهی نسبت به ایام ارتدادی که یهودیان داشتن. اون جماعت ممکن است به الا خیر دیگه آتش پوست یهود را نمی سوزاند چون ما ابناء اللهیم. اینم تفکری بود که به دنبال اون فکر وجود داشت. در قبال این انحرافات و این افکار موهوم این چنینی برخواسته از قیاسات باطل و غلط، خداوند سبحان در قرآن پاسخ می دهد. گاهی با توجه به فکر محدود و متحجر جاهلیت، انگامی که خدای سبحان با اون گروه صحبت می کند با زبان خودشون کودکانه با اونها مطلب رو بازگو می کند، یعنی به جدال مطلب گفته می شه. به دلیل این خرد فکری و خرد ذهنی اونها گاهی به جدال گفته می شه به اینها که الکم الذکر و له الانثی، آیا شما می خواید بالاخره دختران را به خدا بدهید و پسران را برای خودتون انتخاب کنید؟ تلک زن قسمتون زیزا، این چه تقسیمی است؟ این چه روشی است که شما پیش گرفتید و عمل میکنید؟ گاهی به زبان مجادله و فهم اون جماعت با اونها سخن میگوید، اما گاه در قرآن میبینید که در یه ابعاد و مستوای بلند کلیت این مطلب رو چه به شکل اول چه شکل دوم این قیاس رو زیر سوال میبرد و قرآن به شکل بسیار روشن بازگو می کند. یهود آمدند از پیامبر می گویند انسب لنا ربک، شما ممکن است بیوگرافی خدا را، شناسنامه خدا را، اصالتنامه خدا را برای ما معرفی کنی؟ پیامبر می فرماید به اذن الهی بر او وحی می شود، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره ای میاد به نام سوره اخلاص، یه خط این سوره اما تمام ابواب و ابعاد توحید در این سوره نهفته است و تمام ابعاد شرک از اون به در می آید. یه شگفتی و یه عجیبی خداوند نازل می کند، الاخلاص، سوره الاخلاص که خاص و ناب و لب تمام حقیقت های توحیدی است. اما دقت فرمایید، قل هو الله احد، همون اول هو الله، او الله احد است. به احدیت و وحدانیت خداوند تأکید میشه، این مفهوم مطرح میشه که با احدیت حضرت پروردگار و یک تایی خداوند دیگه تمام این مفهوم غلط و قیاس باطل اتخاذ و انتخاب و فرزندداری و ولادت و معاضدت همه از میان برداشته میشود. دیگه میشه لیس کمثله شیء، انما الهکم اله واحد. اگر یکتایی خداست و عدم قیاس خداوند با پدیده های خلقت و مثل و نظیر و مانند برای حضرت او متصور نیست، اینجا جایی است که باید بگیم مطلب تمام است. دیگه هیچ جایی برای این نیست که خداوند هم مانند دیگران دارای فرزند باشد. در این صورت خداوند سبحان سنخیت با خلق نداره، جنسیت با خلق نداره که بخواد توالد و تناسل مبتنی بر اصل جنسیت و سنخیت و اینه که بالاخره یه جنسی باشد و یه لقاهی باشد و یه فرزندی متولد باشد و یه زوجیتی باشد و امثال این مفاهیمی که در میان پدیده های خلقت موج میزند. خب در مورد ذات حق و شفع و الوتر، ذات حق یکتاست و وتر است و وتر است و جفت و شفع نیست، لذا طبعا قل هو الله احد لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، خداوند نه صاحبه و همسر دارد نه ولد دارد، هیچ سنخیتی با هیچ پدیده ای ندارد. حضرت پروردگار در اون بلندای احدیت و وحدانیت خیش قرار دارد، عاری از هیچ نسبت اینگونه ای با پدیده های آفرینش، و همه پدیده های آفرینش همه مخلوقات خداوندند و نسبت دیگری بین حضرت احدیت و مخلوقات وجود نداره و این سنخیت موهوم است و خرافی است و مجهول و باطل. خب این گفته میشه و بعد برهان آورده میشه براش، این یه نکته. شکل دومی که پاسخ میدهد حضرت پروردگار مانند پاسخی است که در این آیات الان ورود میکنیم، خدمت عزیزان مطرح میکنم، مقدمه رو من کامل کنم، که در آیات دیگر قرآن هم میبینیم که علت این قیاس غلط این بود که میگفتن خداوند نیاز به یاور و همراه داره، فرزندان خدا کسانی هستند که خدا اینها رو برای کمککاری خیش انتخاب میکند اگر اتخاذ هم میکند. اما بعد از اینکه این مطلب مطرح میشه حضرت پروردگار میفرماید سبحانه هو الغنی. در اینجا فرمود قل هو الله احد الله الصمد. اگر خداوند واحد احد صمد است، یعنی بی‌نیاز مطلق است، بی‌نیاز مطلق است. در جای دیگر در پاسخ میفرماید برای این اتهام سبحانه هو الغنی، خداوند غنی است، خداوند بی‌نیاز است از اینکه بخواد. قدرت الهی به حدی است که تمام وجود و آفرینش اداره می کند، علی کل شیء قدیر، لایتناهی است. حکمت الهی لایتناهی است، علم الهی لایتناهی است و تمام وجود نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. اراده او خداوند با اراده فعل انجام می دهد، نه با ادوات و آلات و غیره. اراده الهی است که وجود را به حرکت و به جنبش در می آورد. پس حضرت پروردگار هیچ نیاز به کسی ندارد که همراهی با او بکند. لذا می فهمد انما الله اله واحد. بریزید دور این مطالب را. آیه 171 که سوره نساء بعد از اینکه صحبت فرزندداری خداوند شده است فهمد انما الله اله واحد. سبحانه ان یکون له ولد. منزه است از اینکه خداوند دارای فرزند باشد. چرا؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام آسمان ها و زمین، تمام هستی از آن اوست و قبضه قدرت خداوندی است و خدای سبحان نیاز به هیچ همراهی و یاوری در این جهت ندارد. غنی است، صمد است، بی نیاز است و منزه است. خب این هم شکل دیگر پاسخی است که حضرت پروردگار مطرح میکنه. منظم کنید این دو پاسخ برهانی رو با اون قسمت نخستین که به جدال و مجادله حضرت حق با جمع و جماعت این موضوع رو از میان بر میداشت و محو میکرد. حالا برمیگردیم سراغ آیه شریفه با این مقدماتی که گفته شد. ما اتخذ الله من ولد. فرمود در اینجا خداوند هیچ فرزندی رو اتخاذ نکرده است. پس اینجا بحث دوم و تبنی است. و ما کان معه من اله. خب حالا مشخص میشه که ریشه این نکته این است که این جماعت میگوین که خداوند نیاز داره به این که در کنارش همراهش شریکانی باشن، یاورانی باشن که همراهی با خداوند کنن، همفکری با ذات حق کنن و امورات الهی را در کنار اون اداره کنند. ما کان معه من اله. چنین تصوری غلط و باطل است. خیر، ما کان معه من اله هرگز معه معیت همراهی است، شرک رو میرساند. ما کان معه من اله، هیچ همراه خداوند اله و الهه ای نیست که مورد پرستش قرار گیرد و بخواهد در حدی باشد که مورد پرستش باشه و کارها رو اداره کند. همون تصور باطلی که بعد از اینکه میپذیرفتند خداوند خالق وجود است و اقرار میکردند که در آیات پیشین هم دیدیم، اما بازگو میکنند که خدای سبحان بخش های از خلقت رو برای سختی کار به دیگران واگذار کرده است و شریکانی در این مسئله اداره وجود و تدبیر آفرینش داره. یعنی رب النوع اند و ارباب اون متفرقون، ارباب متفرقونن که هر کدام یه بخشی رو اداره میکنن. یکی زمین رو اداره میکنه، یکی آسمان رو اداره میکنه، یکی گیاهان رو اداره میکنه، یکی طوفان رو اداره میکنه، یکی دریاها رو حکمرانی میکنه، بر اونها فرمان روایی میکنه. و همون اعتقاد باطل و تصور باطلی که در این جهت انحراف از دامن توحید برای این گروه پیش آمده بود با همون مبانی اشتباه و ناروا و ناهنجار فکری. فرمود و ما کان معه من اله. میدانید اگر این گونه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ اذن لذهب کل اله بما خلق. اگر در این آفرینش الههای دیگری می بودند، مدیران و مدبران دیگری برای هر بخش می بودند، یا مدبر دیگری در کنار خداوند، معه در کنار خداوند می بود، بعد اتفاقی که می افتاد این بود اذن لذهب کل اله بما خلق. هر الهی و هر مدیر هر بخشی با آرا و فکر و روش خودش میخواد مخلوق خودش رو و پدیده های تحت امرش رو اداره کند و اونگاه اینجا نتیجه آن میشد که ولا علی بعضهم علی بعض. دیگه اینجا تعدی و تجاوز و سرکشی نسبت به هم و مداخله در امور پیش می آمد که باز در آیات دیگر قل لو کان معه آلهتون کما یقولون. پیامبر بگو اگر حرف اینها می بود که در کنار خداوند میخواست آلهه دیگه ای باشد، اذن لبتقوا الی ذی العرش سبیلا. بدونید که دیگه منازعاتی در این وجود و در این آفرینش پیش می آمد. این نکته بسیار مهمی است عزیزان، چون زیباست به لحاظ توحیدی. بعد هم میفهمد سبحان الله اما یصفون. اجازه فرمایید توضیح مختصری در اینجا بدم. خب خدای سبحان تمام آفرینش رو با محوریت توحید آفرید است، یعنی تمام هستی زیر مجموعه تدبیر خدای واحد احد است، خداوندی که با یکتایی خیش یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر امور رو یک سره از عرش تا فرش به عهده دارد و انجام کار میدهد. حضرت کل یوم هو فی شأن، و حضرت پروردگار خود تدبیر امر عالم میکند و فارغ و غافل نیست، مانند سلطان معزول بازنشسته نیست که کناری نشسته باشد و نظاره کار بکند. این اعتقاد توحیدی راسخ. اما ببینید اینجا این نکته پیش میاد که به لحاظ عقلی اگر در کنار خداوند معبود دیگری می بود و مدیر دیگری می بود و الهه دیگری می بود که می خواست بخشی از امور رو اداره کند، اینجا دیگه واقعا همان می شد که 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. دیگه اینجا باید قطعا شاهد آنچه امروز در آفرینش هستیم نمی بودیم. هماهنگی، یک پارچگی به انضباط و نظمی که در هستی و در آفرینش دیده میشه به دلیل حکمرانی واحد خداوند است، یعنی طرح واحد، اجرا واحد، نظارت واحد. لذا هیچ مشکلی در این پروژه آفرینش و خلقت و عدم انضباطی و آنارشیستی دیده نمیشه در اینجا، بلکه به تمام معنا همه چیز منضبطانه در جای خودش قرار دارد. این اصطلاح رو در مباحث مدیریتی داریم. بالاخره ببینید هر بخش از خلقت یک مجموعه، یعنی به اصطلاح بگید یک مخلوق را، یک بخش رو از مخلوقات الهی رو وقتی که نگاه میکنیم اثر توحید الهی در اون کاملا دیده میشه، یعنی همگونی درونی هر بخش آفرینش و خلقت به شدت خودنمایی میکند برای ما انسان ها. همگونی هر یه واحد آفرینش رو عرض میکنم. شما تصور بفرمایید، بگذارید این مثال رو بگم سریع به سرعت خدمت دوستان عزیز. بدن انسان رو نگاه کنید، ما دستگاه ها و جهاز های مختلفی داریم. شما تصور بفرمایید دستگاه گردش خون انسان، هماهنگی کاملی که بین به اصطلاح قلب، اجزاء قلب وجود دارد، با کبد ما وجود دارد، با پمپاژ کننده خون، با تصفیه کننده آن و با عروق و رگ ها به شرائین و بالاخره ورید و شریان و تمام اونچه که در سراسر بدن از فرق سر تا انگشت پا جاریست و در این دستگاه گردش خون با چه انضباط و هماهنگی کار خودش رو در وجود انسان انجام میده. خب این یه نظم درون سیستمی است، یه نظم درون مجموعه است که در این دستگاه بدن کاملا دیده میشه. اما در این حال این دستگاه گردش خون همزمان هماهنگی کامل بدون هیچ اختیار و انتخاب ما با دستگاه تنفس ما دارد. با دستگاه تنفس ما، اکسیژن رسانی ما کاملا این ارتباط رو دارد. با سیستم تنفسی ما، خودش یه دستگاه و سیستم مستقل داره، کاملا هماهنگ با دستگاه گردش خون ما کار میکنه. هر دو هماهنگ با دستگاه گوارش ما که کاملا شروع میشه از دهان، لبها، دندان، زبان، میاد تو حلق، میاد میره عرض به خدمتون تو مری و معده و اسفکتر و ادامه اون، کل این کار رو داره انجام میده این دستگاه گوارش ما مستقلا با تمام نظم انضباط اجزاء درونی خودش که اینها رو در آناتومی میبینیم، در فیزیولوژی دقیقا بازگو میشه و باز میبینیم که این دستگاه با بقیه دستگاه ها در یه انسان سالم به چه ویژگی داره همکاری میکند که جایی بیماری آغاز میشود که اختلالی دست میده، یعنی یا اختلالی درون این دستگاه هست یا بین این دو دستگاه یه ناهماهنگی رو ما ایجاد کردیم. توجه فرمودید؟ خب حالا این انسان رو نگاه کنید که با این شیوه، حالا وجود انسان، جسم و جان انسان با نظام طبیعی عالم و دنیای پیرامون خودش چه هماهنگی دارد. نیازهایی که ما می‌خوایم در بیرون، آتاکم من کل ما سألتمو، همه در بیرون و در جهان خارج می‌بینیم. نیازمندی‌های ما، نیازهای عاطفی ما، نیازهای روحی ما، نیازهای جسمی ما، مادی ما و معنوی همه فراهم و یه هماهنگی رو بین جان و جهان می‌بینیم، درون و برون می‌بینیم. التفات دارید؟ تمام اینها یعنی رشحات توحید و وحدانیت خداوند، یعنی اینکه حکمرانی وجود یک حکمرانی است، یعنی این خداست که انما الهکم اله واحد، یعنی قل هو الله احد، همه تفسیر قل هو الله احد است. از یه طرف ما یه سیستم درون واحدی داریم که به اصطلاح این رو تعبیر میکنیم در مدیریت، درون یه سیستم رو یونیفیکیشن، یه یونیت شدن کامل یک درون سیستم است. باز این رو با زیر سیستم، ابر سیستم و بخش‌های بعدیش هماهنگ می‌بینیم، یونیفیکیشن دست می‌دهد. اینجا یک کوردینیشن دست می‌ده که این بین سیستم و سیستم، این می‌بینید هماهنگی و پیوند رو و همپوشانی رو می‌بینیم به تعبیری. و باز تمام مجموعه ها رو که کنار هم می‌بینیم، یک پارچگی در اون دیده می‌شود که اینتگریشن است. یعنی تمام وحدت در وحدت در وحدت است. فرمود ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. اگر این شد بین خدای آسمان و زمین در اداره این دو بخش اون وحدت پیش نمی اومد، هر کدام ساز خودشون رو می زدن. زمین رو می خواست به یه شکل اداره کند، آسمان رو به یه شکل، بعد در ارتباط بین آسمان و زمین اختلافات پیش می اومد، مثل دو همسایه مرزی که در نقاط مرزی با هم دوچار مشکل می شن. به خاطر غرباق می بینیم کار به کجا می کشد و امثال اون پیش میاد، این منازعاتی که وجود دارد. و مع الاسف دیگه اینها با وحدت و توحید و یگانگی و واقعیت وحدانی وجود و آفرینش سازگاری ندارد و هیچ همگونی نخواهد داشت. و همان می شود که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در این مجموعه آسمان و زمین خدای دیگری جز حضرت پروردگار می بود در کنار او، یقیناً بدانید که این مجموعه آسمان و زمین به فساد می رفت و صلاحی که در اون حاکم است دیده نمی شد. این کره زمین هماهنگ با منظومه شمسی، منظومه شمسی هماهنگ با کهکشان راه شیری و دیگر منظومه های درون کهکشان و این کهکشان با دیگر کهکشان ها و همه اینها در مجموعه کائنات، همون سه معنایی رو که عرض کردم، در تمام این حقایق میبینیم، تو تمام جز جز خلقت میبینیم که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید کاملا مشخص است و اقرار به وحدانیت خداوند است. فرمود اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. دیگه این علو و تنازعها موجب تباهی و فساد آفرینش میشود. ملاحظه فرمود از کجا به کجا حضرت پروردگار مطلب رو میبرد و ذهن ما رو به اعماق توحید و وحدانیت خودش سوق میده و هدایت میکند. در پایان فرمود سبحان الله عما یصفون، و خداوند منزه است از آنچه میگویند و توصیف باطل و غلطی که بر زبان جاری میکنند. عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم غیب و شهادت است. خب این انسان ها سخنی میگوین که نسبت به نهان میدن. عرض کردم اینها صورت نادیده تشبیهی به تخمین میکنند. اینها دارن یه چنین چیزی رو به تعبیر خواجه عمل میکنند و با تخمینات و تصورات غلط رمیتون من غیر رام و تیر به تاریکی انداختن سخن میگوین نسبت به از پروردگار. چرا؟ چون برای انسان ها ما یه غیب داریم، یه شهود داریم، یه نهان داریم، یه پنهان داریم، یه آشکار داریم. ما انسان ها بسیاری از حقایق رو نمیدانیم، به انواع و معانی مختلف غیب از ما پنهان است. اما در مورد حضرت پروردگار غیب و شهادت معنا نداره. تمام هستی برای او شهود است، برای حضرت پروردگار، و علم خداوندی به تمام آفرینش ساری و جاری است بدون هیچ خفا و اختفایی. و در حقیقت و اندهو مفاتح الغیب، تمام غیب رو خزائن اون در نزد خود خداوند است و خود او غیب رو ایجاد کرده است و شهادت رو ایجاد کرده است. لذا فرمود عالم الغیب و شهاده، خدا عالم غیب و شهادت است. فتعالا اما یشرکون، شما چه از پنهانی هایی که از اون مطلع نیستید به توهم و غلط و باطل و خرافه و جهل سخن میگویید. خداوند برتر و متعالی تر است از آنچه شرک میورزند به حضرت او و مشرکانه میگویند اتخذ الله ولدا، به شکل های دیگر اون که توضیح دادند. به اینجا که رسید، خدای سبحان باز خطاب میکند به پیامبر و باز همون حرف دیشبی است که خدمت بزرگواران میگفتیم، قل به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید قل بگو، رب اما ترینی ما یوعدون. فرمود قل، به دنبال اون گفت رب. مشخص شد که اینجا مقام نیایش با خداوند است. کلمه رب کلید واژه و رمز عبور به کوی الهی است که خداوند سبحان به پیامبرانش آموزش داده است. اون پسورد اصلی ورود به بارگاه ملکوتی حق رب است در قرآن. به همین خاطر است که بسیاری از بزرگان واژه رب رو یا اسم اعظم میدانند یا بخشی از اسم اعظم الهی برمی‌شمارند، در اون تقسیمی که اسم اعظم رو از مقوله لفظ بدانند و اسما. و به همین خاطر می‌بینیم که تمام بزرگان الهی و نخبگان و گزیدگان خداوند هنگامی که می‌خوان با حضرت پروردگار سخن بگویند، از آدم تا خاتم، همه آغاز سخنشون و افتتاح کلامشون با گلواژه رب و مقام ربوبیت خداوندی است. اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید خدا به پیامبر گفت قل رب، بگو پروردگار را، رب یعنی ربی، پروردگار من، اما تورینی ما یوعدون، اما بوده است ان ما، نون تبدیل به میم شده، عرض به خدمتون در هم ادغام شده، شده اما، اما تورینی، ان شرطیه است، ما زائده تأکیدیه است، یعنی پروردگار را اگر، بگو پیامبر به خدا، اگر تورینی ما توعدون، به من نشان میدهی آنچه را که وعده داده شده اند این مشرکان و کافران، که اگر به لجاجت خیش ادامه بدن و استمرار بدن و ستیزگری، محکوم به حکم تو و عقوبت تو خواهند شد، و این عقوبت اینها را اگر بناداری به من نشان بدی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس خدایا من را باز دوباره رب، من را قرار مده در این قوم ظالم، من را در میان قوم ظالم قرار نده. این نکته فرعی رو اشاره کنم تا به اصل آیه بپردازیم. فرمود مرا در قوم ظالمین قرار نده. اینجا یه مرتبه صحبت از ظالمین شد، صحبت شرک بود، اما بحث ظلم مطرح میشه. مشخص میشه که خروج از ساحت توحید یقینا انسان رو به ورطه و مهلکه ظلم وارد میکند. حالا چه ظلم به معنای شرک اون که ان شرک لظلم عظیم، یا ظلم به دیگر انسان‌ها، یا ظلم به خیشتن خیش. خروج از توحید و نظام وحدانی الهی آدمی رو به ساحت ظلم و ظلمت یقیناً رهنمون خواهد کرد و چاره و بدی از آن نیست که انسان در چنبره و در چنگال ظلم گرفتار خواهد شد. به همین خاطر به این جماعت ظالم میگه، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا اگر چنین شد که خواستی این جماعت رو عقوبت کنی و به من نشان بدهی عقوبت اینها رو، من رو در میان قوم ظالم قرار مده. به مجرد اینکه این دعا رو از زبان پیامبر میشنویم که به آموزش الهی مطرح میکنند، یه علامت سوال بزرگ در ذهن ما میاد، یعنی با ذهنیات ما و پیشفرضهای ما این مضمون آیه شریف ناسازگار است. چطور ناسازگار است؟ خلاف انتظار ماست. مگر در کار الهی چنین چیزی وجود دارد؟ مگر در نظام داد رسی الهی و در نظام سزادهی و کیفر الهی ممکنه مگر خداوند غیر ظالم را در میان ظالمان قرار دهد و عقوبت کند؟ اصلا چنین چیزی متصور است؟ ابدا. پروردگار خدایی است که لا یظلم الناس شیئا، به هیچ کس ظلم نمی کند و ظلم ظالمان رو به خودشون برمیگرداند که میشه عقوبت الهی. پس پیامبر چه دخلی در اینجا دارن؟ این چه دعاییست که پیامبر مطرح میکنه؟ این دعا معنی نداره که پیامبر چنین چیزی رو مطرح میکنه. ممکن است در ذهنمون بیاد که یه جاهایی ما یه رگه‌هایی رو دیدیم در آیات شریفه که خدا هشدار داده است، واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، مراقب باشید گاهی فتنه هایی در جامعه پیش میاد که فقط ظالمان گرفتار این فتنه نمیشن، بلکه دیگران هم گاه میسوزن، یه تر و خشکی با هم میسوزن. ممکنه از این آیه چنین تصوری برامون بیاد که زمینه ساز فهم این آیه باشه. خیر، این گونه نیست، بلکه مراد از اون آیه شریفه این نیست که فتنه هایی پیش میاد که فقط ظالمان و غیر ظالمان گرفتار میشن، یعنی اون کسانی که نقش آفرینی در این فتنه ندارن به هیچ شکل اونها هم گرفتار این فتنه میشن، نه، بلکه مراد این است گاه فتنه هایی و مسائلی در جامعه پیش میاد که یه مسببان و مجریان و فاعلان اصلی دارد، اما گروهی هستند که هیچ اعتراضی در قبال این فتنه نمی کنند، تماشاگر این صحنه ها هستند، بلکه به نوعی ممکنه تشویق کننده باشند، حاشیه ای هستند که به شعله متن می افروزند. اینها که سهم هایی دارند که از سهم اینها هم خدای سبحان بر اساس قواعد و قوانین خیش نمی گذارد. از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم. زینب اسیری رفت و ما بر جایی بودیم، چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، امانی که در زیارت عاشورا میبینید اللهم لعنهم جمیعا. نه اون مسببان اصلی، بلکه کسانی که هورا کشیدن، کسانی که کف زدن، کسانی که نشستند و تماشا کردند، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، اینها میشن وتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. کسانی که دلشون با این فکر و حرکت بود، این جمله عجیب و تکان دهنده رو خانم هوایان فراموش نکنیم، الرازی بعمل قوم فهو منهم. کسی که راضی باشه به عمل کرد جماعت و گروهی و اتفاقی که میفتند برای کسانی مانند خود مسببان و عاملان آن است. یه خبری رو میشنویم در مورد کسی که یه ظلمی به یه کسی رفته است، خوشحال میشیم، ما هم جزء ظالمانیم. ناراحت میشیم، ما هم جزء کسانی هستیم که در اینجا جزاء خود و پاداش خودش رو میبینند. الرازی به عمل قوم فهو منهم، بسیار قانون و قاعده مترقی است، اینی که در اسلام گفته می شود که دیگه مربوط میشه با اون به اصطلاح حسن قبح فاعلی نه فعلی، که ماجرا و قصه درازی دارد بماند. خب برگردیم به آیه شریفه. پس چرا پیامبر این جمله رو مطرح میکنن؟ با حالی که میدونیم در نظام دادرسی الهی و دادگری خداوند سبحان هیچگاه غیر ظالم با ظالم عقوبت نمیشه. خدا اگر خواست این ظالمان رو عقوبت کنی، من رو در میان ظالمان قرار مده. مفسران نظام اینجا میگن این جمله‌ای که خداوند به پیامبر میآموزاند، هرچند خطاب اول پیامبر است، اما از باب همون ضرب المثلی است که بارها اشاره کردیم اخیراً، که ایا که اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگویم که دیوار بشنود، به خانم و خانه میگم که خدمتکار بشنود، حساب کار خودش رو ببرد. یعنی خداوند این هشدار رو میده پیامبر و به امت که مراقب باشید که این ظالمان چوب ظلمشون رو خواهند خورد و یه زمانی خداوند گرفتار و عقوبتشون خواهد کرد در همین دنیا و پا به جهان اخروی میگذارند، کمان که شد بعد در آینده. پس شما مراقب باشید که همپالگی اینها نباشید. شما دامن خودتون رو جدا کنید و مراقب باشید، دقت کنید و بگو خدایا که چنین نشود، این توفیق رو من داشته باشم که همراه این جماعت نباشم و یه قدری فراتر اون مقام محابت و خشیت ذات حق رو در دل پیامبر و این مؤمنان میرساند. کسانی که این جمله رو میگن که خودشون رو در قبال حضرت پروردگار مقصر میدانند و کافی نمیدونن تلاش خودشون رو، ایمان خودشون رو، تقوای خودشون رو برای مسئولیت، بلکه میگن والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. عباد الرحمن میگن خدایا این عقوبت داره میاد به طرف ما، تو خودت صرفش کن از ما. این دیدگاه بلندی است که عارفانه است، بسیار زیبا و جذاب. بزرگان مفسرین میگن که بیان آیه این چنین است که پیامبر به این جهت این جملات رو بازگو میکند، کاملا مطابق و موافق با اصول کلی. اما اگر رخصت بفرمایید، من اینجا نظر دیگری رو عرض میکنم و باب دیگری رو باز میکنم خدمت دوستان عزیز که متفاوت هست از این نظر تفسیری شایع و جاری در منابع تفسیری. به اون ماجرا این است که عزیزان، اینجا دعاست و مقام رازگویی با خداوند سبحان است و ما در دعا، این بحث رو من گاه در مواضعی گفتم با کم و زیاد به تفصیل و به اختصار، اما الان به مقدار نیاز این بحث عرض میکنم خدمت دوستان که به زنگاه سخن است، این که در دعا ما متاسفانه مفهوم دیگری رو عرف اجتماعی مسلمانان از دعا میشناسد و میشناسیم. یعنی ما دعا رو سازکاری میدانیم برای ورود با عالم و بارگاه الهی، در رسیدن به خواسته ها و مطلوباتی که از اون دست ما کوتاه هست. یعنی دعا رو یه راهی میدونیم، یه گذرگاهی میدونیم برای رسیدن به خواسته هامون و مطلوباتی که داریم، کاستی هایی که داریم، که مستقیما از ساحت مقدس حضرت پروردگار طلب میکنیم. خب این یه مفهوم از دعاست. به همین خاطر نوع دعاهایی که ما داریم چیه مگر؟ بالاخره ما دعاهامون همیشه در مورد کاستی‌ها و کمبودهای ماست. دعا میکنیم برای این شفای این بیمارمون، دعا میکنیم برای متراج منزل، دعا میکنیم برای مدل ماشین، دعا میکنیم برای کسری ها و بدیهی ها و چک های نقد نشده، دعا میکنیم برای عروس و داماد شدن جوانانمون، دعا میکنیم برای همین مسائلی که مشاهده میکنید و رسیدن به این خواسته ها و این مطالبمون، ما چه میکنیم؟ دعا میکنیم. ملاحظه فرمودی؟ خب این دعاست دیگه، مفهوم دعا اینه و به هم میگیم که التماس دعا هم داریم که این خواسته رو من دارم، این مطلب رو دارم. نه این که این شیوه دعا و این فهم از دعا و این سطح از دعا غلط باشد، نه صحیح است، صواب است، اما این مفهوم، انحصار مفهوم دعا به چنین موضوع و چنین حتی اندازه این جفا بزرگ به حقیقت دعا در قرآن کریم و در آفرینش الهی است. گویا این سطح رو میتونیم به عنوان کفی از مفهوم دعا قبول کنیم، یعنی نیازآوری به درگاه خداوند سبحان فارغ از رازآوری، نیازگویی به حضرت حق، به حضرت بی نیاز، نه رازگویی به محرم اسرار. توجه دارید؟ این نکته بسیار مهمی است. در قرآن مفهوم دعا حقیقت بسیار بلند عجیبی است عزیزان. یعنی ما در قرآن دعا رو در حوزه‌ها و حیطه‌هایی می‌بینیم که نسبت به کارهای انجام نشده و خواسته‌ها و مطلوبات متوقع نیست، بلکه در مورد اموری دعا می‌کنن بزرگان در قرآن که انجام شده و موجود قطعی مسلم از ازل تا ابد است. یعنی پیامبر مکرم اسلام از خداوند طلب میکند، بهش خدا میفرماید بگو و قل ربکم بالحق، خدای من از تو میخوام پروردگارا بر اساس ربوبیت خودت حکم به حق کنی. آیا متصور است از ازل تا ابد که حضرت پروردگار حکم به باطل کنند؟ خیر، همیشه خدا حکم به حق کرده است. اینکه نیاز به خواستن نداره، اینکه شده است. قرار شد ما نشده ها رو بخوایم، اینکه شده است. پس این ما سوراخ دعا رو گم کردیم، دعا جور دیگری است بر زبان پیامبر. اگر ابراهیم میگاد ولا تخسنی یوم یبعثون، خدای منو در روز قیامت رسوا نکنی، خار نکنی، یوم لا یخزی الله النبی، در عالم قیامت که هیچ پیغمبری رسوا نمیشه، این که اصل قانون کلی الهی است، این که مشخص است. پس چرا دعا میکند ابراهیم؟ چرا به امور خواسته پیامبر دعا میکند؟ چرا پیامبری که میداند خداوند قطعا او را با ظالمان عقوبت نمی کند میفرماید که رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدای من رو در میان اون قوم ظالمی که میخوای عقوبتشون رو من نشان بدی قرار نده؟ و چرا این دعای شده رو پیامبر انجام میده؟ بله، ما به مجموعه این گونه دعاها اصطلاحی رو میگیم، میگیم ادعیه انقطاعیه، یعنی دعاهایی که منقطع از شدن و فارغ از اموری است که دیگران این دعاها رو میخوانند و یه انقطاع کامل به سوی خداوند است. و ریشه کار در اینه که عرض کردم که اساساً عزیزان من، دعا در فرهنگ قرآن، دعایی که میتوان اون رو به پارسی نیایش ترجمه کنیم، عامل دیگری است. اساساً به طور کلی دعا عامل تثبیت جایگاه بندگی و عبودیت انسان در پیشگاه خداوند سبحان است. دعا در حقیقت در قرآن استقرار انسان در عرصه توحید الهی است در پیشگاه خداوند و تمنای اسماء و صفات الهی است در وجود آدمی و سرشار شدن از اسماء و صفات الهی است از طریق دعا. و چه گنجینه عظیمی رو ما از دست دادیم به دلیل عدم آشنایی با این حقیقت دعا، و چه صفاها، چه لذتها و چه شیرینیهایی رو ما در کاممون نچشیدیم، تجربه نمی کنیم عزیزان، به دلیل اینکه ما دعا رو در اون مفهوم ابتدایی و خرد اون به کار می بندیم، نه در این مفهوم متعالی میانی و عالی اون. اگر شما گاه این رو شنیدید، عرض کردم و از دیگران شنیدید که خداوند به موسی می گوید جناب موسی نمک آشت رو از من بخواه، علف بزت رو از من بخواه، خب اینجا سوال میشه برامون که خب اینها پس این مطلب خواهی و چیز خواهی است در این حد؟ اینا که چیزی نیست که جناب موسی از خدا بخواد، این که خیلی ما سطح دعا رو پایین تر از اون مفهومی که اشاره میکردیم، نه اتفاقا داریم میبریم به سطح بالا. یعنی چه؟ یعنی جناب موسی دعا خواسته از خداوند است در تمام عرصات حیات و زندگی. دعا عاملی است که تو را از خود تهی می کند. این خیلی مهم، یعنی موسی هیچ تفاوتی نمی کند براش، یا اصلا ما که خاک پا و قبار پای انبیا و اولیا هم نیستیم، گاهی بعد از این که غذا رو خوردیم بالاخره نمی فهمیم که این نمک داشت یا نداشت اصلا. با تمام تشکر از صاحب زحمتانی که همیشه زحمتشون دادیم، اما بالاخره نمیدانیم که این دستپخت کدبانوی بزرگوار آیا جزئیاتش رو گاه متوجه نمیشیم، و باید به تمرین و به عادت اون تشکر رو همیشه داشته باشیم که اشتباهی نکنیم، یه مرتبه کوتاهی در وظیفه نکرده باشیم. اما ماجرا چیزی دیگری است. اگر خداوند این گونه میفرماید به جناب موسی و به بندگانش، اینه که بندگان خدا، دعا عاملی است که شما را از تمام حیثیت ها و از تمام انانیت ها فارغ میکند. دقت کنید، خیلی مهمه این عزیزان. امروز توفیقی بود که من یه سخنرانی ویژه‌ای رو برای دوستان و عزیزان دانشگاه الزهرا داشتم در مقام شخصیت فاطمی و راز آشنایی زهرای مرضیه با چرایی آموزه‌های دین. چه یه بعد آخری از سخن رو که به خطبه فدکیه متوسل بودم، و صلات تنزیهن من الکبر، و خداوند نماز را عاملی قرار داد برای منزه کردن انسانها از کبر. اونجا اصلا این شیوه نگاه زهرای مرضیه رو توصیف کردم که میتونید عزیزان به منیب مراجعه بفرمایید، اونجا در بخش آخرین سخنرانی ها این بحث موجوده و ببینید بحث رو، قابل استماع است. اما دقت بفرمایید، بحث اساسی این است که کارکرد اصلی نماز پاسخگویی به اون فاجعه بزرگ در آغاز آفرینش است که ابا واستکبر و کان من الکافرین. مهمترین عامل دور شدن و برون رفت انسان ها از حیطه حکمرانی، عبودیت، ارتباط، محبت، عشق ورزی با حضرت پروردگار نیست مگر دیدن خود و حس استقناع و استکباری که در وجود انسان دست می دهد. این عامل است. لذا دعا عاملی است که انسان با خواهش از حضرت پروردگار، با راز و نیاز با خداوند سبحان، هیچ تفاوتی نمی کند که این خواسته چیست، شده است یا نشده است. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. ما با نیایش با خداوند عزیزان تثبیت می کنیم فقر، حاجت، نیاز، که هر سر موی مرا با تو هزاران کار. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ ما با دعا تمام بند بند وجودمون رو متصل میکنیم به اسماء و صفات الهی و حاجتمندی این یا ایها الناس انتم الفقراء رو به حضرت غنی متصل میکنیم و اثبات میکنیم، ولو در حد نمک آش، که خدایا اگر نباشد جلوه تو، اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم، خبر نبندم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند، سخن نگوید خبر نبندد. دقت می‌فرمایید؟ یعنی با دعا ما اقرار می‌کنیم به حاجتمندی خودمون به جز اسماء و صفات الهی، و موضع بندگی خودمون رو در پیشگاه حضرت پروردگار تثبیت می‌کنیم. لذا فرقی نمی‌کنه که این دعا در مورد کار شده باشد یا در مورد رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. این بهانه است برای تثبیت جایگاه بندگی انسان و حاجتمندی ما به اسماء و صفات الهی و اتصالمون به اسماء حسنای خداوندی. حقیقت دعا بسیار برتر است. امیدوارم که خداوند به ما این لذت رو بچشاند. اگر من فراتر از این سخن بگم، میتونم بگم این جمله رو هم اضافه کنم و تمام کنم عرضم رو. بزرگواران، خانم ها، آیان، در شب شهادت بانوی هستیم که او حقیقت دعا را و نیایش را لمس کرده است و به فرزندانش آموخته است و جلوه های اون رو در سخنان همسر بزرگوارش میبینیم. نگاه کنید ادعیه و نیایش هایی رو که امیرالمؤمنین داره، اصلا کمیل رو نگاه کنید، دعای صباح، وای متحیر میماند انسان. آیا در اینها چی میبینید جز جلوه های پررنگ و شکوه منده عبودیت و بندگی رو به معنای عالمانه و آگاهانه اون در پیشگاه خداوند سبحان مشاهده میکنید؟ اللهم انی اسالک به رحمت کلتی، به جبروت کلتی، به قدرت کلتی. شروع میکنید این کمیل رو، مبهوت و متحیر انسان میماند در کنار این معارف. آیا در این میبینیم اون دعای کف رو، اون خواسته ها رو؟ هیچ سخنی از این مقولات نیست در این نیایش بلند علوی. دیگه حالا اون پایان قبل علا خدمت که جواری وشت و دلال عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشتک و دمام فی الاتصال به خدمتک، باز همونها هم میبینیم که خاکساری به درگاه خداوند است و طلب توفیقی است برای بندگی بهتر و فزونتر و و و. یا اگر شما بالاخره ای کاش ما غیر از روز عرفه هم بریم سراغ عرفه سیدوشن، گمان نکنیم این دعا منوط و مخصوص روز عرفه است. در هر زمانی که دلتنگی داریم، کم حوصلگی داریم عزیزان، خلق شایسته‌ای نداریم، بریم باز کنیم ترجمه همین دعای عرفه سید و شهدا را بخونیم و ببینیم چه کرده است. الحمدلله الذی لیس غذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کسان ایسون اسانه. ببینید فرزند فاطمه با مفهوم دعا چه کرده است، تا کجا برده است انسان رو در پیشگاه خداوند سبحان. تا برسد به سید و ساجدین و غیره که بماند، اگر من یه جمله برم جلوتر میخوام اصلا بگم دعا با همه این توضیحاتی که عرض کردم که مطمئن‌ترین رشته اتصال بین انسان به خداست، که از قلب انسان که عرش دوم الهی است به عرش اول الهی متصل میکند آدمی رو، میخوام بگم اساسا دعا سرچشمه اون و سررشته اون به دست خداوند سبحان است، نه به دست ما. ما دعا رو فهم میکنیم، نه دعا رو ایجاد میکنیم. آنی که دعا را ایجاد میکند خداست. و ساده تر بگویم، ما خدا را نمیخوانیم، خدا ما را میخواند. خدا ما را میخواند. وقت گذشت، اما اجازه بفرمایید که این حکایت رو که من بارها گفتم و ابیاتش رو خوندم از رو بخونم این حکایت رو. آن یکی الله می گفتی شبی، که تا که شیرین می شد از ذکرش لبی. الله الله، لب رو شیرین. گفت شیطان آخری بسیار گوی، کسی که اینقدر داری میگی، این همه الله را لبه کو؟ اینقدر گفتی الله الله از سر شب، کو لبیک و جواب؟ می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت؟ این گونه خودتو فرو رفتی و حالی بر خودت ایجاد کردی و الله الله می گویی، فایده هم ندارد. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. گذاشت کنار و رفت سر روی بستر گذارد و در عالم رویا دید که آمد و با او سخنی از سوی حق میگوید. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای؟ در قالب سوالیست، آیا پشیمان شدی از اینی که خاندی؟ چرا دست برداشتی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، هرچی میگم من جواب نمیاد. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. پس من رو نمیشنون صدای من رو خدا، لذا من رد شدم. گفت آن الله تو لبیک ماست. نه، گفت آن الله تو لبیک ماست. اگر تو میگی الله، در حقیقت ما داریم تو رو صدا میزنیم، ما داریم این پژواک خواندن ماست که بر لب تو الله شنیده میشه، ما داریم میگیم عبدی، تو میگی یا الله. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشادین پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، ترس و عشق تو کمند لطف ماست. زیر هر یا رب تو لبیک هاست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. عجیب است، بردهان و بردلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گذند. داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. چون خدا فرعون رو نمیخواست صدا بزند، لذا او الله نمیگفت، به دلیلی که صدا نمیاد از سوی خداوند برای او. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. که باب عجیبی رو باز میکند مولوی در دفتر سوم. ماجرا این است که عشق از معشوق اول سر زند، تا با عاشق جلوه ای دیگر کند. و انا علا ان نوری که ما نعده هم لقادرون. پیامبر بگو این جمله رو و بدان که ما علا ان نوری که بر این که نشان بدیم به تو اون عقوبتی را که در حق این ظالمان وعده کرده ایم و وعده با آنها داده ایم به تمام منها قدرتمندیم و به زمان لازم چنین چیزی را به تو نشان خواهیم داد. پایان این آیات انشاءالله آغاز آیه که بسیار مطلب جذاب و آموزنده و کاربردی است. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان ادفع شروع میکنیم و بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. خب امشب من فقط این دعا رو بکنم: خدایا به عظمت خودت و به اسماء حسنات فهم دعا رو، حلاوت دعا رو و حلاوت نیایش با خودت رو روزی و نصیب ما هم بگردان انشاءالله. شب شب غم‌انگیز و متاسفانه شهادت بانوی بزرگوار است و 1431 سالگرد شهادت کف کریم علی مرتضی است. امشب چیزی برای گفتن لازم نیست و عمق ماجرا به حدی است که تحمل آن برای آفرینش دشوار است، اما من به مقتضای ادب جمله‌ای رو بازگو می‌کنم و به مناسبت امشب و عرضم رو تمام می‌کنم. مانند فردایی است امیرالمؤمنین نماز رو خواند، از مسجد برون آمد، قد صلا امیرالمؤمنین علیه السلام صلات از ظهر، نماز ظهر رو خواند، اقبل یرید المنزل، اومدن به طرف منزل، اذن استقبلت الجواری باکیات نزینات. یه مرتبه دیدن از معاول از طرف خونه دارن بعضی از این زنان میان به طرفشون، فقال لهن، اما چهره ها اشکبار و نالان، فقال لهن مل خبر و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور، چیه چه خبریست که چهرهاتون این گونه برافروخته است و این حالات رو دارید؟ فقلنا یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا ما نظن که تدرکها. علی جان بشتابید فاطمه رو دریابید، گمان نمی کنیم فاطمه رو دریابید. فاقبل امیر المؤمنین مصرن، امام به شتاب آمدن، حتی دخل علیه هم وارد اتاق حجره شدن، ازن به ها ملغات علا فراشه ها و هو من قباطی مس، دیدن یه قطیفه سفیدی رو بانو روی خودشون کشیدن، و هیه تقبض و یمینن و تمد و شمال و تمام برشون رو گرفتن. تا که امیر المومنین این صحنه رو دید حوزن تمام وجودش رو گرفت، القرداء عن عاتقه، امیر المومنین عبا رو از دوششون افکندن، ول امامت ان رأسه، امامه رو از سرشون بر زمین زدن، حل ازاره، دامن به اصطلاح قبا رو گشودن، و اقبل حتی اخذ رأسها، اومدند عبارت اینه حتی اخذ رأسها و ترکه هو فجره، اومدن سر مبارک بانو رو گرفتن و به سینه خودشون چسباندن و در دامن گذاردن و ناداها و صدا زدن، یا زهرا فلم تو کلمو، پاسخی نیامد. فناداها یا بنت محمد المصطفى، ای دختر رسول خدا، جوابی نیامد. فلم تو کلم. فناداها یا بنت من حمل از زکافی طرف رداها و بزلها علی الفقرا، ای دختر اون کسی که در دامن عبای خودش انفاقات رو می برد و به نیازمندان می داد، پاسخ نداد. فناداها یبنت من صلا بنت من صلا بالملائکت فی السما مسنا مسنا، ای دختران کسی که فرشتگان فوج فوج به او در ملکوت اعلی نماز گذاردن، فلم تکلمه. فناداها دیگه امیر المومنین تحمل نکرد، یه مرتبه فرمود فناداها یا فاطمه، ای فاطمه، کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، با من سخن بگو، آخر من علی پسر عمت هستم. تا که این جمله رو گفت ففتحت عینیها ها فی وجهه، بانوی بزرگوار چشم باز کردند و به صورت امیر نگریست، نظرت الیه و بکت و بکا، فاطمه به علی نگاه میکند، علی به فاطمه نگاه میکند، فاطمه میگرید، علی میگرید، و قال من لذی تو، فاطمه جان چی شده است که این حال برا تو دست داده است؟ فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب فرمود یبن عم انی اجد الموت الذی لابد من ولا محیصه. پسر عمو علی جان دیگه من مرگ رو حس کردم که هیچ چاره‌ای برام نیست و انا اعلم انک. و شروع کردن مطالبی رو فرمودن چی شد که این حال رو داری فاطمه جان؟ فرمود یا ابوالحسن رقدت تو ساعه، دقایقی چشم بر هم گذاردم، فرأیت حبیبی رسول الله، حبیبم رسول خدا رو دیدم در یه شرایط عالی. به من فرمودن هلمی الیه یا بنیه، دخترم به طرف من بیا، فانی الیک مشتاق، من مشتاق تو هستم. منم گفتم والله انی لاشد شوقا منک الی لقائک، پدر جان من اشتیاق بیشتری به دیدار شما دارم. علی جان بدون که لحظاتی است که ابکنی بکیت یا خیر هادی وسبل دمع فهو یوم الفراقی، اگر میخوای عشقی برای روز فراق بریزیم امروز روزی است که دامن دامن عشق ریخته میشه. دیگه زهرای مرضیه وصایای خودش رو به امیر المؤمنین همان گونه که بارها خوانده ایم و گفته ایم فرمود تا بدان جا که علی جان قسلنی باللیل کفنی باللیل فتفنی باللیل فلا تعلم اهدن قبری، علی جان شبانه خودت منو غسل بده، منو کفن کن و منو دفن کن و کسانی که بر من ظلم کردن در مراسم من هرگز نکنن و حضور پیدا نکنن و قبر من رو به هیچ کس علی جان معرفی نکن، بگذار تا این معمای بزرگ مظلومیت برای تاریخ بماند که تنها یادگار پیامبر در دل شب یاران چه قریبانه رفتند از این خانه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون رو به حقیقت فاطمی بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و ما رو پیرو به صادق مکتب زهرای مرضیه و فرزندانش قرار بدهد ان شاء الله. متشکرم از عزیزان، شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.